پدرمان خوب فهمیدن مقصود تو چیست. روزی که پدر نامهای ما را از علی و محمد به سید رضی و سید مرتضی شهرت داد، یادت هست؟
آن وقت خیلی کوچک بودم.
یعنی حالا سلی پدر را میخواهی؟
نه، هنوز هم نمیخواهم، اما حالا علتش را میدانم. همان روز پدر به من گفتند آدمی باید به یار چیزی بدهد تا از دلدارش سله بستاند. من به یارم چه داده بودم که از او سله بستانم؟ و بدان مرتضی که یار من پدرم نیست، کسی است که او باید سله اصل را بدهد.
از کجا میدانی پدر یار تو نیست؟
پدر مهربان است و از سر عشق و مهرش میدهد، اما من باید شایسته ی سله باشم.
آه برادر، تو سخت حرف میزنی.
من هم مانند تو عاشق علم هستم، اما خوش میدارم شایسته ی چیزی باشم که برای داشتنش تلاش کردم. کجای این سخت است برادر؟ برادر من، شیخ مفید آمدند. چقدر دلم بیتاب است.
آرام باش.
سلام استاد.
سلام بزرگوار.
سلام علیکم فرزندان من. این نگرانی چیست که شما را چنین بیتاب کرده؟ خبر را شنیده اید؟
خیر استاد، هنوز به طور کامل نمیدانیم چه شده است.
مقصودتان چیست استاد؟ حرف غم میزنید.
سید مرتضی، به سوی خانه برو و کنار مادرت باش.
چشم آقا.
خدایا، بی پرسش رفت.
نباید میرفت؟
یعنی نمیخواست بفهمد در امتحان شما چه کرده است؟
برادرت سید مرتضی اقتدار را کامل میداند.
اقتدار را کامل میداند؟
تو باید از او میاموختی فرزندم.
میدانم که از او باید خیلی علمها بیاموزم.
خبر شادمانی قبولی در امتحان را فراموش کن که خبری ناخوش و بد برایت آوردم.
پس آن تشویش بیهوده نبود.
دل آدمی خوبترین یار آدم است، به شرطی که نگذاری از غیر خداوند بخواهد.
چه شده استاد؟
بر شیخ مفید ببخش پسرم. سبحان الله که هر خبر سختی با حضور او و قوت قلبش آسان می شود. پدرت را به تبعید فرستادند.
خداوندا چه می شنوم؟
تا وقت هست برو و پدرت را ببین. تو اهل کنار مادر ماندن نیستی. خواستم بدانی وقت بار از زمین برداشتن است. با رفتن پدرت بسیار بارها بر زمین میماند که تو باید برداری. قوت داشته باش سید رضی شریف، قوت داشته باش. خواستم بمانی که بدانی چه خبر است ای شریف.
شریف؟
آری آری، مرد میدان شرافت و علم باش. راه بسیار سخت است.
جواب قبولیم را از شما گرفتم.
سید رضی شریف، بسیار درس ها باید بیاموزی. شعر، فقه، عرفان، کلام.
انشاءالله میاموزم.
انشاءالله.
در حضور دو کارشناس ادبیات و تئاتر جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
سلام عرض میکنم، سرتون بخیر، تئاتر و عباداتتون مقبول درگاه حق.
آیه آشفته، اینطور که پیش از برنامه فرمودید قصد دارید امشب در مورد درام دینی و مذهبی صحبت بکنید و برای ما بگید که این چه ژانری هست و چه جایگاهی در فرهنگ ما داره.
بله، تئاتر دینی خانقاه مرتبط هست با مفاهیم و معناهایی که درباره شکل گرفتن جهان هستی یا درباره خالق هستی میتونه باشه. نگرهایی که یک جورایی انسان رو مرتبط میکنه به فراتر از اون وجود مادیش. خود شکل گرفتن تئاتر هم اگر بخوایم دقیق بشیم ریشه در آیین و مراسم دینی داره و در یونان باستان یا در مصر باستان از دل این آیین‌ها به تئاتر نزدیک شدن و خود این همسویی تئاتر رو آیین یک جورایی نشون میده که شکل متفاوت یا بیان متفاوتی برای طرح کردن مسائل متافیزیکی انسان توی تئاتر در نظر گرفته شده. تئاتر مذهبی هم زیرشاخه تئاتر دینی هست. با توجه به این که ادیان شامل مذاهب مختلف میشن، خب هر هنرمندی بنابر قصص و داستانهای مذهبی و یا وقایع تاریخی و وقایع مرتبط با مذهب خودش سعی بر این داره که درباره مذهبش درامی رو خلق کنه. سعید تشکری هم یک نویسنده‌ای هست که اصرار بر این داره که خودش رو به عنوان یک درام نویس و یک نویسنده مذهبی مطرح بکنه. حالا خود تاریخچه تئاتر مذهبی ما خیلی پیشینه عجیب غریبی نداره. ما پیش از انقلاب هم نویسنده‌ای مثل مرحوم رضا دانشور رو داشتیم که متن ابوذر رو نوشت در دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر شادروان علی شریعتی، دکتر شریعتی، و این تئاتر جزء اولین تئاترهای مذهبی ایران محسوب میشه که
منظورتون مذهبی اسلامیه؟
بله، شیعه اسلامی. و یکی دیگر از کسانی که پیش قراول این قضیه هست باز هم شادروان محمود استاد محمد بر اساس داستان اصحاب کهف نوشته که به نام دقیانوس پیش از انقلاب در یکی از دبیرستان‌های قم اجرا میکنه که یه اجرای غیر حرفه‌ای هست و بعد از انقلاب با وجود اینکه حالا یک انقلاب اسلامی شکل گرفته متاسفانه آنچنان که باید و شاید ما هنوز به معنای دقیق کلمه اون در درام دینی یا در درام مذهبی توسعه‌ای نمی‌بینیم. خلق شده خیلی از کارها و یه سری اجراها وجود داره، ولی در قیاس با استانداردهایی که در جهان وجود داره یا اسمهای درجه یکی که در جهان وجود داره، من فکر میکنم که هنوز زمینه‌های رسیدن به اون متون فراهم نشده. و در این حال یک گسستی هم هست دیگه. یه سری آدم هستن که به اصطلاح روشنفکرهای غیر دینی هستن، با تسلط بر تکنیک دارن متن مذهبی می‌نویسن یا متن مذهبی رو اجرا میکنن، و یه سری حالا آدم‌های مذهبی هستن که این مشکل رو دارن، یعنی اون قابلیت‌های رسیدن به یک زبان درست اجرایی یا یک زبان درست نوشتاری رو هنوز پیدا نکردن و از پس این مهم بر نیومدن. بنابراین حالا مثال‌هایی داریم که قابل تأمل هست، مثل متونی که آقای بهرام بیضایی مجلس ضربت زدن رو نوشته، آقای محمد رحمانیان یه متن داره به اسم امیر، و در این حال سه تا متن به هم پیوسته هم داره که اولیش پل بود، بعد اسب‌ها بود،
بله،
و بعد عشقه بود.
چقدر هم زیبا بود.
آره،
عشقه
که این کارها رو نوشت و اجرا کرد توی دهه 80، و آقای امیر امجد به اسم مهر و آینه فکر میکنم که اینها سه تا متن درباره امام علی نوشتن و به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که دوتاش اجرا شد. یکیش مجلس ضربت زدن بود که بعدها تو دهه 90 آقای رحمانیان کارگردانش کرد که از نوشته‌های بهرام بیضایی بود، و یکی دیگر هم تو همون دهه 80 خود آقای امجد مهر و آینه رو اجرا کرد. و در اینا مثال‌های دیگر هم هست. آدم‌های دیگر هم سعی و تلاش کردن که متون مذهبی خلق بکنن، اما به نظر میرسه که هنوز از اون جایگاه معتبر یا از اون جایگاهی که بشود گفت حالا این یک متن درخور هست درباره یک نظرگاه مذهبی، درباره یک شخصیت مذهبی، به نظر من هنوز این اتفاق نیفتاده. یا مثال‌هایی هست که بیشتر عامه پسند هست تا مثال‌هایی که بشود گفت این میتواند تبدیل به یک اثر دراماتیک بشه. اتفاقا ما در تجزیه‌مون خیلی پیشروتر هستیم. یعنی اگر شکل کلاسیک‌تر نمایش مذهبی رو بخوایم در نظر بگیریم، اون نسخی که وجود داره، اون نسخ هم به لحاظ ادبی و هم به لحاظ حالا اون نمایش و ساختار نمایشی که داره و هم به لحاظ ارتباط و تأثیری که داره بر مخاطبش می‌گذاره، اونها قابل تأمل‌تر هست. و حالا با این وجود می شود گفت این اثر هم با توجه به این که در مسیری قرار گرفته که داره به جهان اسلام می پردازد، مفاهیم اسلامی درش وجود داره و از همه مهمتر به یک کتاب داره نزدیک میشه که اون کتاب از جایگاه معتبری در جهان اسلام برخوردار هست و زمینهای شکل گرفتن این کتاب رو بنا به اون موقعیت تراژیکی که وجود داره، اینها داله بر این هست که داره یک درام مذهبی هم شکل میده.
خیلی ممنونم، متشکر. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. خب سرکار خانم دکتر فریال آذری، ظاهراً در پی تحلیل تاریخی شخصیت ها این بار قصد دارید تا در مورد سید رضی صحبت کنید.
بله هستم در خدمت. سید رضی در سال 359 هجری قمری به دنیا اومده و در ششم محرم سال 406 هجری قمری دارالفانی رو ودا گفته، یعنی چیزی در حدود 47 سال زندگی کرد. آرامگاهش کاظمی و به قولی کربلاست، محل زندگیش منطقه کرخ بغداد بوده. مسلمان شیعه و شاگردان شیخ مفید محمد ابن حسین ابن موسی معروف به سید رضی از سادات هاشمی و آل ابی طالب بوده. در سن 21 سالگی نقیب علویان بغداد شده. نقش‌های برجسته اون ادیب، شاعر و نقابت علویان رو داشته. آثارش نهج البلاغه، تلخیص البیان، فی المجازات القرآن، حقایق التأویل، المجازات النبویه، خصائص الائمه، دیوان و شریف رضی میشه نام برد و از علمای شیعه و گردآورنده نهج البلاغه و برادر سید مرتضی است. سید رضی منصبای مهمی رو داشته از جمله نقابت، قضاوت در دیوان مظالم و امیرالحاج در دوره آل بویه. چیزی که توی قسمت‌های قبلی آقای آشفته بهش اشاره کردن که فکر می‌کردیم که نقابتشون در واقع باعث می‌شده که بتونن امیر در واقع حج باشن و یا بتونن در واقع قضاوت بکنن، اینها مناسب دیگری بوده که در واقع بهشون داده شده بوده و جدایی از بحث نقابت بهشون داده. اون بزرگترین شاعر طالبیان بوده، در کلام و تفسیر تبحر داشته و همینطور یه دارالعلم تأسیس میکنه که به باور برخی نخستین مدرسه علوم دینی بوده. محمد طبری، ابو علی قاضی، قاضی صرافی، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن بنانه، ابن جنی، شیخ مفید، سهل ابن دیباجی هم از اساتیدشون بوده. اون با ابوالعرای معری و متنبی شاعران هم عصر ایشون بوده. انگیزه های شعرشون بیان زندگی علویان و طالبیان محروم از حق و حقوق و قدرت بوده. رسائیاتی دارن که جز مراسیشونه، بیشتر برای بزرگان در واقع دوره خودشون گفتن و اما مراسی دارن برای شهدای در واقع کربلا. رضی در فخریات خود از عزت و شرف کهن یاد کرده و به اون بسی میبالیده. در مورد نهج البلاغه باید بگیم که نهج البلاغه در واقع چیزی نبوده که یک باره بخوان سید رضی پس در قرن چهارم هجری در واقع بیان جمع کنن، بلکه در واقع یک سری مجموعه کتابی بوده که تمام این کتاب گردآوری شده و تحت عنوان نهج البلاغه ما اونو میشناسیم. سخن نهج البلاغه بر سه مداره: خطبه ها و اوامر، نامه ها و رسائل و کلمات حکمت آبیز و مباعث. و مطلع مهمی که در مورد در واقع نهج البلاغه باید در موردش در مورد سید رضی بگیم اینه که سید رضی طبق نظر شیخ مفید سه قله رفعت رو طی میکنه تا به نوشتن در واقع نهج البلاغه که قله سوم رفعته میرسه، تلخیص البیان که در باب قرآنه، مجازات نبوی که در باب حدیث پیامبره و نهج البلاغه که در واقع بیانات حضرت علیه. و در واقع شیخ مفید باورش بر اینه که در این قسمت وقتی که نهج البلاغه نوشته میشه سید رضی به تکامل میرسه و کامل میشه و شخصیت دینی و علمی خودش رو تکمیل میکنه.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. انشاءالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ۳۰۱۰۷۵ شماره است که شما مخاطبان گرامی میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید. همچنین نشانی اینترنتی شبکه رادیویی نمایش هست www.radionamayesh.ir. منتظر آرا و انتقادات شما در مورد این برنامه هستیم. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازجویی. نویسنده امیر امیری. بازیگران محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان. کارگردان رضا عمرانی. گوینده معصومه عزیز محمدی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. قسمت 4.
به نام خدا. سلام به شما علاقمندان نمایش رادیویی. در قسمت‌های پیشین این نمایش شنیدیم که پس از سوء قصد به جان مولای متقیان، ابن ملجم رو در خونه محبوس کردند. همدان که روزگاری شاگردش بود، به عنوان بازجو مشغول بازجویی از ابن ملجمه. همدان به اصرار دستان ابن ملجم رو باز میکنه، ولی اون با علم به اینکه بیرون از زندان مردم کوفه به خونش تشنن، ماندن در زندان رو به آزادی ترجیح میده. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ی ماجرا رو.
آمدم. در راز جا کندید؟ مگر نمیبینید به لطف مهربانی بی‌دریغ مولایم ابن ملجم در بستر گرم و نرم در حال استراحت است و جواب مستنطق رو هم نمیدهد؟ ببین چه طعامی برایت فراهم شده ابن ملجم. انگار که مهمان ویژه امیرالمومنین باشی.
همدان، تو را چه شده است که به این اعدامی حسادت می‌ورزی؟ علی لابد می‌خواهد قبل کشتنم قضای مفصل مرا بدهد که ادعای قدیس بودم کند.
همان ساعت که تو را دستگیر کردند، مولایم به حسنین فرمود به او خوراک خوب بدهید و بر بستر ملین باشد و فرمود اگر زنده ماندم خود درباره او تصمیم خواهم گرفت و اگر کشته شدم او را مسله نکنید و چنان که مرا کشته است بکشید.
خوردن غذای رنگین از انبال اهلی لذت دارد. انبالی کسی که حتی در تقسیم غنایم بین فاتحان جنگ خصاصت به خرج می‌داد.
بگو عدالت.
اصلا نکنه تنون غذا هم مسموم باشد. آری همینطور است. علی اگر زنده مانده دلیلی برای کشتن من ندارد، پس خودش یا هوادارانش ممکن است طعام مسموم بخورد ابن ملجم دهند.
نه، علی اهل ناغافل کشتن است، نشیهش. اگر علی هم بخواهد تو را ببخشد، خودم پیش چشم مردم سرستنت جدا می کنم، سپس به عقوبت عدل علی تندر می دهم.
تو هیچ وقت بر معلم قرآنت تیغ نمی کشی.
تو چرا بر معلم قرآن خیش تیغ کشیده و از پشت سر و بر سر نماز مجروحش ساختی؟ چرا ساکت شدی؟ مگر علی همانی نبود که تو و خیلی های دیگر از اهل یمن را قرآن و شریعت اسلام آموخت؟
آری، سال دهم هجری بود. رسول الله علی را به همراه 300 سوار به سمت یمن گسیل ساخته بود تا اهل یمن را به اسلام دعوت کند. علی جنگ چندانی نکرد. سران قبایل یمن دلشان با دین جدید بود و فرستاده‌ای که بیش از آن که پی ستیز باشد پی هدایت بود. از بس بلاغت در رجز خواندنش بود که انگار لشکر قبایل یمنی را سحر می‌کرد. من جوانکی بودم. جنگ که مغلوب شد، رؤسای قبایل با آغوش باز اسلام آوردند. سپاه علی اما مدتی در یمن ماند تا قرآن و مقدمات شرع اسلام را به مردم یمن یاد دهد. پس مردم یمن هرچه از اسلام آموختند از علی آموختند.
و تو هم قرآن را از علی آموختی؟
آری، در همون فرصت اندک بسیاری از سوره های قرآن را از علی آموختند.
و همانجا عاشق علی شدی؟
نشدم.
ولی برخی هستند که شهادت می دهند که تو از بدو گرایشت به اسلام به هر بهانه‌ای به مولایم علی اظهار عشق می کردی و تملق و چاپلوسی بسیار.
انگار خیلی بیشتر از سنت می دانی.
برای همین من مستنطقم.
مستنطق؟ درباره ابن ملجم دیگر چه می دانی؟
اینجا منم که می پرسم. اگر شکمچرانی تمام شده آن ظرف غذا را گوشه ای بگذار.
به مؤمنی روزدار نسبت شکمچرانی نده مستنطق علی. بعد روزی سخت افطار کردم و دلی از عزادر آوردم. جرمز؟
راست میگویی. روزه ای که سحریش شرابخاری در خانه زنی جوان از قبیله تیمور ربا بوده باید همچنین افطاری داشته باشد.
من حافظ قرآنم. من کجا شراب کجا؟ این یاوه ها را کدام نامسلمانی به تو گفته؟
یک بار گفتم اینجا من هستم که میپرسم. نقش آن زن در این توطئه چه بود؟
قطام فرشته زمینی که آتش بر دل کهن سال عبدالرحمن انداخت، او هیچ نقشی در این میان ندارد جز این که آتشی در دلم انداخته و فتنه ای در نمازم. مدتیست که در قیام و قعودم میبینمش. مرا از عشق او رهایی نیست جز با مرگ.
دروغ میگویی ملعون، دروغ میگویی. آیا اون نبود که با کابین قرار دادن خون علی مشوقت برای این ماموریت شد؟
کدام کابین مؤمن؟ کدام زنی خواستگارش را به کشتن خلیفه میفرستد؟
زنی که مهری به عاشق بدبخت خود ندارد.
اما او حب بسیار بر من داشت و از تصمیم من بیخبر بود. او بیگناه است. نکند مزاحمش شوید و استنطاقش کنید.
این چه بیگناه و بیخبری است که همزمان با جنایت تو با کنیزش از کوفه گریخته؟
های! عبدالرحمن مرد سیاست است. نمیتوانی با این بازی ها فریبش دهی. او هرگز نمیگریزد.
من هنوز افطار نکردم، پس دروغ مصلحتی هم نخواهم گفت. صبح زود سربازان او را دیدند که به همراه کنیزش از دروازه کوفه گذشته. البته به زودی دستگیر شده و به سزای جنایتش خواهد رسید.
او نمیگریزد. دروغ میگویی.
میدانی چرا سربازان به او مشکوک شده و اسم و رسمش را پرسیدند؟ برای اینکه صبح علی‌الطلوع هم اشعث ابن قیس کندی که تحت نظر شرطه های کوفه بود، هم شبیب ابن بجره اشجعی از باقی مانده های خوارج و هم قطام دختر ازبع تمیمی در یک ساعت از دروازه کوفه با شتاب خارج شدند. البته سربازان از ضربت خوردن امیرالمؤمنین و نقش شبیب بیخبر بودند.
بازو گریخته، با شبیب گریخته. وای وای، نکند دل در گروه شبیب داشته و عبدالرحمن قربانی فریب خورده ای بیش نبوده. وای وای بر تو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی،
وای بر لحظه ای که از مادر متولد شدی، وای بر لحظه ای که نام از مادر گوشت صدا کردن، وای بر تو بخفتی،
وای بر لحظه ای که صدای شهرت و قدرت تدریس و تبلیغ در یمن را رها کرده و عزم مدینه کردی.
مرا عشق معلمم علی به مدینه کشید، عشقی گزاف. عاشق هر کی شدم به گزاف بود و بی فرجام.
آیا علی معشوقی مهربان و قدردان نبود؟ بود، به خدا بود. مگر اون نبود که همواره بر تو رحمت داشت؟ وای بر تو، وای بر تو.
شنوندگان گرانقدر، فردا با ادامه داستان در خدمت شما خواهیم بود.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما به درگاه حضرت حق. لطفاً برای ما همین هنگام سحر، این لحظات عزیز برای ما هم دعا کنید. دعوت میکنم ویژه برنامه سحر با عنوان قرار بیقراران رو بشنوید.
وسط کوه فریاد زد، بعد یه صدای وحشتناکی به گوشش برگشت. پژواک دوید بغل باباش که صدای وحشتناک داره میاد. باباش گفت عزیزم نه، اینطور نیست. خودش شروع کرد یک صدای نرم دلنشین رو پدر در واقع زبانش برون آورد. داد زد و های، بعد دید یک صدای نرم و زیباتری برگشت، از اون قشنگتر. گفت های، گفت پدر پس چرا تو صدای خوش شنیدی؟ گفت عزیزم تو هم اگر صدای خودت رو خشن نمی کردی، یا در واقع رفتارت رو خشن نمی کردی، هیچ جهنمی، هیچ ستمی، هیچ تاریکی و ظلمتی سراغت نمی اومد. عرصه زندگی در حقیقت صحنه ساختن یک دنیای ابدی است که برای بعد از مرگ به سراغ ما خواهد اومد. خیلی مراقب خودمون باشیم، هرچی که شده در واقع باز گریبان خودمون رو خواهد گرفت. برای خودمون خونه های مجلل بسازیم، با رفتارمون، با اعمال خوبمون، با غنیمت شمردن فرصت زندگی برای خودمون زندگی های جاودانه پر از باغ و پر از نشاط و پر از گل و پر از عطر و بو و پر از نور بسازیم، بگریزیم و باور کنیم که اگر کمترین تخلف رو کنیم برای ما خلاصه تصویر زشتی خواهد ساخت که از او در قیامت گریزی نیست، گریزی بسیار خورد.